بوق را باز کن. این بوق بیشتر در ترافیک نواخته می شود. بوقهای ممتد گروهی که انگار گروه کور بوق در حال نواختن است.
آقا حرکت کن، مگه نمی بینی را باز شده؟ آقا حرکت کن دیگه، این چه بوقی زدی؟ آقا داری موزیک خراب میکنی یا ساز مخالف نزن عزیزم.
بوق ضد جریمه. این بوق زمانی نواخته می شود که راننده خواسته یا ناخواسته مرتکب خلاف می شود. افسر متوجه می شود و این بوق همراه با تکان دادن دست و نشان دادن حالت شرمندگی و عذرخواهی برای فرار از جریمه استفاده می شود.
اوگو اوگو جریمه نکن افسر عزیز، ننویس داداز سرمنده، تو رو خدا ننویس. آقا خواهش می کنم. آقا آقا
بله، اینم از انواع بوغ‌ها. اما بیشک بوغ‌ها در کلان شهرها یکی از عوامل اصلی آلودگی صوتی به شما میان. تمام دارندگان وسایل نقلیه خصوصی و عمومی در طول روز ده ها و شاید صدها بار از بوغ خودشون استفاده میکنن که به جرأت میشه گفت درصد بالای از این بوغ زدنها به صورت عادت و ناخواسته انجام میشه. بیایم برای کاهش آلودگی صوتی کمتر از امروز بوغ بزنیم. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم. خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 7:31 و میز تحلیل و موضوعی که امروز قراره پیگیری بشه در این بخش با اجرای همکارم زهرا حاجی‌زاده. سلام و صبحتون بخیر.
آقای حسنی سلام، صبح بخیر، رسیدم بخیر، حالتون خوبه؟ صبح بخیر میگم به شنونده های خوبمون، امیدوارم که حالشون خوب باشه. آقای حسنی امروز هم میخواییم باز بحث فرسودگی بیمارستان ها و نوسازی و بازسازیشون رو با هم مرور بکنیم. هرچند وقتی اتفاقاتی مثل متروپول در کشورمون میفته این مباحث به هر حال بیشتر مطرح میشه، نمیگیم راجبش کاری انجام میشه و چاره اندیشیده میشه، اما بذارید این رو بگم که به هر حال در دولت‌های پیشین هم این دغدغه وجود داشته. اونطور که گفته میشه در دولت دهم و یازدهم همین مباحث مطرح شد، این که بعضی از بیمارستانهای ما 70% بافتشون فرسوده هست، مثلا 50%. به هر حال این موضوع امروز شاید بیشتر تر شده، اما میخواییم از یک جنبه دیگه بهش نگاه بکنیم که آیا مجلس محترم تکلیف قانونی برای وزارت بهداشت مشخص کرده که باید بیمارستان‌های فرسوده بازسازی بشن، و اگر این تکلیف مشخص شده در مورد بودجه چه فکری شده؟ جناب دکتر سید جلیل میرمحمدی میبودی که ایشون نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستن روی خط ارتباطی من. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما تقا خانم حاجی‌زاده و همه این شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر میر محمدی، ممنون هستم که وقتتون رو به ما دادین. اجازه بدین که بحثمون رو سریع شروع بکنیم. بحث تکلیف قانونی است که آیا مجلس با توجه به اتفاقاتی که افتاده و حالا و حتی بیشتر تکلیفی رو بر وزارت بهداشت در واقع مشخص کرده در بحث بازسازی بیمارستان‌های فرسوده به خاطر حساسیتی که به هر حال این اماکن و این ساختمان‌ها در بحث بحران‌ها دارن. خیلی ممنونم.
ببینید، ما اگر مد نظر شما این باشه، من اگر بخوام واقعیت خدمت عرض کنم، مد نظر شما اگر این باشه که من ما اومده باشیم یک ماده واحده قانونی یا مثلا تو لایحه خاصی که دولت مثلا داده باشه و ما اونها رو مسبب کرده باشیم و امروز بتونیم بر اساس اون پیگیری بکنیم، خیر، ما هم تو مسببه نداشتیم تا به حال متاسفانه.
بله.
فقط بحثی که وجود داره در خود اون اساسنامه تأسیس به اصطلاح وزارت بهداشت درمان، بخشی از همین موضوع در وزارت رفاه، بخشی از همین موضوع در سازمان آتش نشانی و شهرداری ها به شکل و خود نظام مهندسی، اینها دیده شده. یعنی الان من فقط به صورت خیلی مثلا مثالی بخوام عرض بکنم، ما یک نکته رو داریم، یک موضوعی رو داریم که هر سال توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام میشه تحت عنوان اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی. اینا یک تیمی هستن که در داخل این تیم مدیران فنی بیمارستان ها حضور دارن و مسئولین دفتر فنی و به اصطلاح مدیریت عمرانی بیمارستان ها در این عضو هستند. اینها میروند و اون بیمارستان ها هر سال مورد بررسی قرار میدن از نظر ایمنی، از نظر مقاوم سازی، و اگر اینها به قول معروف امتیاز لازم را ندن حتی میتونن بیمارستان را تعطیلش کنن. اما متاسفانه به خاطر اینکه اعتبار بسیار از نظر مالی، اعتبار پولی قابل توجهی برای این موضوع وجود نداره تو سیستم های دولتی که تقریبا خیلی توجهی نمیشود به این بحث، در بیمارستان های خصوصی به خاطر اینکه اگر گرید اینها یا درجه بندی اینها پایین بیاد در تعرفشون تاثیر داره، شاید این کارهای به اصطلاح کم هزینهش رو انجام بدن. از نظر قانونی به این شکلی که مد نظر باشه مثلا در لوای بودجه ما عنوانی داریم نداشتیم. امسال در 1402 ما این پیشنهاد رو دادیم در تفسیر یک که مربوط به درآمدهای نفتی بود که یک اعتباری رو برای مقاوم سازی بیمارستان ها بذارن، که متاسفانه این تفسیر، یعنی کلمه مقاوم سازی بیمارستان هاش متاسفانه حذف شد.
بله جناب دکتر میر محمدی، اجازه بدین که یکی از نکاتی که فرمودین رو در موردش صحبت بکنیم. بحث اعتبار بخشی بیمارستان مطرح کردین، جناب عالی مستحضر هستین که به هر حال ایمنی بیمارستان ها خیلی فراتر از اعتبار بخشی است. یک نگاه جامع باید به این حوزه داشت. من به نظرم میرسه که ما هیچ برنامه مدونی و هیچ در واقع استراتژی برای تعیین در واقع سطح ایمنی بیمارستان ها نداریم. حالا یه سیستم HSI هست اونجور که خود مسئولین میگن. شما مستحضر اینی که یک HSE که یک اظهار خود اظهاری است، یعنی من به عنوان مسئول یک بیمارستان، حالا مدیر عامل یا مسئول فنی، یک خود اظهاری میکنم و بعضن هم ما میبینیم که بیمارستان هایی که اعتبار بخشی دارن درجه یک هستن، حتی بیمارستانی که نوساز هست فرو میریزه. من خواستم این رو، این نکته خدمتتون عرض بکنم که میشه گفت که ما هیچ سیستمی نداریم برای اینکه بتونیم در واقع امنیت بیمارستان، در واقع ایمنی بیمارستان هامون رو بررسی بکنیم، چون بحث ایمنی از آتش نشانی هست، ایمنی لرزه‌ای هست، یا به قول خودم ایمنی سازه‌ای هست، ایمنی غیر سازه‌ای هست و ایمنی عمل کردی. خب این موضوع که میشه گفت که تقریبا مغفول مانده است. اما بحث بعدی بحث اعتبارات و بودجه است. ما به هر کدام از وزارتخانه ها اعلام بکنیم و مراجعه بکنیم که چرا بازسازی و نوسازی انجام نمیدید، خب اونا بودجه رو مطرح میکنن. شما هم که میفرمایید که در واقع مقاوم سازی این عنوان هست شده، یعنی ما یک ردیف بودجه مشخص برای بازسازی نداریم. خب الان تو این شرایط بفرمایید که چطور هستن اگر وقتی ما ردیف بودجه مشخص نداریم؟ حالا ما که رسانه هستیم، اطلاع رسانی میکنیم، وظیفمون هست. میخوام بدم کدام ارگان نظارتی میتونه ورود بکنه به این قضیه و مثلا به وزارت بهداشت اعلام بکنه که شما چرا بازسازی انجام ندادین؟ بعضن این عزیزان اعلام میکنن که اصلا هیچ مسئولیتی متوجه ما نیستش و بحث بودجه را مطرح میکنن. شاید 12 سال پیش بوده 6,000 میلیارد تومان هزینه بازسازی اعلام شد و به خاطر اینکه همون زمان هم وزارت بهداشت این بودجه را نداشت ورود نکرد. حالا یه سری بیمارستان ساخته شد که راجبون هم صحبت میکنیم که اونم واقعا یه آسیب شناسی مهمی داره. من در خدمتتونم آقای دکتر.
میخوام اجازه بدید ما دو تا موضوع از هم جدا کنیم. این بحث ایمن سازی بیمارستان ها که این بحث قانون و اینها به نیاز نداره، وجود داره. همین الان استانداردهاش وجود هست، دستورالعملش هست و ابلاغ هم شده. آتش نشانی تکلیفش هست، وزارت بهداشت تکلیفش هست، شهرداری تکلیفش هست و وزارت رفاه حتی تکلیفش هست. این بحث ایمنی که این اصلا تمام دستورالعمل‌هاش هم موجود هست که باید به اصطلاح انجام بشه.
آیا تا اگر این همه تکلیف داریم چرا ساختمون ها فرو
می‌ریزن؟ ببینید بحث ایمنسازی دارم عرض می‌کنم.
بله حتما.
که ایمنسازی در برابر حریق، ایمنسازی در برابر مسائل برق و الکترونیک، ایمنسازی در رابطه با خیلی از این مسائلی که حالا من نمی‌خوام چون وقت کمه به صورت مستقیم واردش بشم. همه دستورالعمل‌هاش و آیین‌نامه‌هاش موجود هست، ابلاغ هم شده. و مدیر یعنی مسئول فنی بیمارستان، مسئول فنی اون مرکز جراحی محدود، مرکز فنی اون مرکز بهداشتی درمانی، اینا مسئول این موضوع هستن که این دستورالعملش اجرا بشه. اما یک واقعیت این هست که اعتبار لازم از نظر پولی برای اینکه دست مسئول فنی باز باشه بتونه این موارد رو اصلاح کنه، بازسازی کنه، ایمن سازی بکنه در برابر این مواردی که حالا از کردم متاسفانه وجود نداره. این که میگم وجود نداره اینه که ما اهمیت جدی برای این که ایمن سازی بکنیم نداریم و شاهدش بودیم. یک کلینیک سینامهری که اتفاق افتاد 19 نفر در حادثه نمیدونم حالا همین بحثای غیر ایمن بودن جانشون رو از دست دادن. این اتفاقی افتاد. فقط اینه که توجه بکنیم. نکته دوم بحث مقاوم سازی بیمارستان ها، این که بیمارستان در برابر زلزله فرو نریزد. مقاوم سازی بیمارستان ها، این که خدمات درمانی که تو بیمارستان میخواد انجام بشه از حداقل به یک ساختمان اتفاق بیفته که از حداقل استانداردهای مقاوم سازی برخوردار بشه. استانداردهاش مشخص است، هر سال هم توسط اون مسئول دفتر فنی بیمارستان ها این بررسی میشه، امتیاز دهی میکنه. اما چون اعتبار لازم برای بیمارستان ها وجود نداره اتفاقی نمیفته. باز هم تاکید میکنم وزارت بهداشت به این نتیجه رسید که بحث مقاوم سازی بیمارستان های قدیمی اصلا به صلاح و صرفه نیست. خیلی حتی این یک اجرای آزمایشی در آزمایشی در مندر عباس هم انجام دادن.
یعنی چی کار باید کرد آقای دکتر؟
که بیمارستان های به اصطلاح قدیمی رو دیدن اگر بخوان مقاوم سازی کنن، هزینه مقاوم سازی بیشتر از هزینه ساخته یک بیمارستان نو هست، که تقریبا دیگه مقاوم سازی به اون معنا برای بیمارستان تحصیل دستور کار تقریبا خارج شده و اعلام هم کردن بیمارستان هایی که در کنار زمین هایی که در کنار این بیمارستان هست یا زمین دیگه به عنوان بیمارستان جایگزین در دستور کار مثلا وزارت بهداشت هست که تعداد قابل توجه بیمارستان جایگزین طی 10 سال گذشته ساخته شده.
بله.
و بیمارستان های قدیمیشون تقریبا حالا عمدتا متاسفانه شاید کمتر از 20% بیمارستان های جایگزین که جایگزینش ساخته شد اون بیمارستان ها تخریب کامل شد. ولی متاسفانه اونها هم همچنان مشغول به کار هستن. نمونهش مثلا از بیمارستان امام میتونم مثال بزنم و بیمارستان های دیگه که البته بیمارستان امام هنوز جایگزینش به اتمام نرسیده، که اگر به اتمام برسه ضرورت داره که اون بیمارستان قدیمی دیگه ارائه خدمت بده. واقعیت اینه که یک اراده و عزم همگانی و جدی برای تأمین اعتبار برای مقاوم سازی حالا اون بیمارستان هایی که صلاح و صرفه در مقاوم سازی شد و برای ایمن سازی باید وجود داشته باشه. از نظر دستورالعملی آیین نامه ای چیزی کم ندارم. اگر خلأ قانونی توی این زمینه وجود داشته باشه رأسش وزارت بهداشت درمان هست که باید در قالب لایحه به ما اعلام بکنه و حتی می شود به صورت با فوریت هم این لایحه رو ما مورد بررسی قرار بدیم که حتی در همین امسال هم بتونیم بخشی از اعتباراتش رو از محلهای دیگه تامین کنیم.
آقای دکتر ما هم تقاضای ما هم از مجلس محترم همین هست. آقای دکتر اگر بفرمایید
همین الان برای تامین اعتبار به اصطلاح این موضوع چه ایمن سازی چه مقاوم سازی دست وزارت بهداشت بسته نیست، به شرطی که سازمان برنامه بودجه همراهی کنه. ببینید تکرار خواهم اجازه من دو تا عنوان به عنوان منبع مالی پایدار وزارت بهداشت عرض میکنم ببینید چه اتفاقی افتاده. 1% مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مربوط به وزارت بهداشت است. یعنی
چقدر میشه آقای دکتر؟ حدود 47 فکر کنم اگر
من از سری الان میکنم.
بله.
از این 1% ارزش افزوده سال گذشته 17500 میلیارد تومان اینها وصول کردن، دولت وصول کرد. اما از این 17500 میلیارد تومانی که باید به وزارت بهداشت میدادن که دست وزارت بهداشت برای خیلی از این مسائل باز باشه صرفا 3000 میلیارد تومانیشو دادن. یعنی 14500 میلیارد تومان ندادن، طبق قانون باید میدادن. اگر این پول پرداخت میشد دست وزارت بهداشت باز بود که این کار انجام بده. باز هم تاکید میکنم برای تامین مالی این دو تا موضوع هم ایمن سازی هم مقاوم سازی همین الان قوانین وجود داره، اعتبارش هم هست. اراده باید وجود داشته باشه که سازمان برنامه بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار بده که بتونه این کار شما بتونه مطالبه کنه و این کار انجام.
آقای دکتر با فرض اینکه این اراده وجود نداره مجلس محترم چه برنامه‌ای داره؟ من این فقط خیلی سریع بفرمایید زمان ما تمام شده.
این رو به عنوان یک مطالبه بنده قول میدم ان شاء الله تو دستور کار کمیسیون بذارم اون رو دعوت بکنیم یک مطالبه جدی داشته باشیم و گزارشش رو به خدمت شما اعلام
کنم. آقای دکتر میر محمدی زمان ما تمام شد اما منم اجازه میخوام این نکته خدمتتون عرض بکنم. ببین من میتونم این رو در واقع به صورت البته سریع خدمتتون عرض می‌کنم که بعضا وزارت بهداشت بودجه هایی هم داشت که این بودجه ها در جای مناسب استفاده نشد. من یه نمونه فقط مثال میزنم. ما در بحث پایگاه امداد هوایی حدود 50 تا پایگاه داریم که شاید در کشورهایی که توسعه یافته هست اینقدر پایگاه ندارن. این پایگاه هزینه شون خیلی بالاست. هر یک ساعت پرواز حدود 70 تا 80 میلیون تومان برای وزارت بهداشت هزینه بردار هست و گاهی وقتا هم بیمارستان های ساخته شد که این بیمارستان ها بحث چون نوسازی رو مطرح کردید خود بیمارستان نتونست سر پا باشه و در واقع وزارت بهداشت هنوز هزینه های این بیمارستان رو بیمارستان ها رو به دوش میکشه و اصلا ما پرسنل نداشتیم برای این بیمارستان ها. و موضوع آخر رو هم بگم، ما اونجور که کارشناسان میگن در واقع هنوز هم یک سیستمی نداریم که بتونیم به طور در واقع مشخص بر اساس استانداردهایی که در دنیا هست بگیم که کدام بیمارستان ایمنیش کمه. من خواهشم از مجلس محترم این هست که همونطور که جناب علی قول دادین این موضوع پیگیری بشه که مشخص بشه که برای سال آینده واقعا چقدر ما بودجه لازم داریم که بتونیم بیمارستان‌های خودمون رو نوسازی بکنیم، نه اینکه هر کدام از کارشناسان یه صحبتی و یه برآوردی داشته باشن و عملا نتونیم یه ردیف بودجه مستقل هم تخصیص بدیم. من ممنونم آقای دکتر میر محمدی.
برآورد بودجه به صورت مستمر رد. ما یه عددی رو بگذاریم برای یک سال کل بیمارستان اون ایمن میشود، این نمیشود. باید در طی سالیان حالا به صورت پازبندی این پول رو
و پیش نیازش این هست که ما بگیم که چقدر فرسودگی داریم و چقدر بودجه نیاز داریم. آقای دکتر ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
شهست ثانیه با سلامت.
روز شما بخیر باشه. رئیس جمهور ترکمنستان عصر امروز به دعوت رسمی رئیس جمهور در رأس هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نوشت صندوق بازنشستگی توان بازنشستگی پیش از موعد زنان را ندارد. وزیر ورزش و جوانان هم گفته رئیس جمهور دستور اکید داده که هر آنچه مورد نیاز تیم ملی فوتبال است باید فراهم شود. اما معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در شبکه اجتماعی خودشون نوشتن مصوبه افزایش 10% حقوق بازنشستگان قانونی است، اما اگر از نظر مجلس این مصوبه غیر قانونی باشد این درصد قابل تغییره. واکنش وزیر راه نسبت به افزایش اجاره بها، وزیر راه گفته ابزار کار مشخص نیست، با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم. و رئیس قوه قضاییه هم در شبکه اجتماعیشون نوشتن رسیدگی به پرونده متروپول را معطل شناسایی همه افراد مقصر نکنید، پرونده را سریعاً به دادگاه بفرستید.
خیلی ممنون، متشکرم از خبرهای امروز. تا فردا خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به نام خدا. با عرض سلام، اهداء خون یکی از زیباترین راه‌های خوشحال کردن دیگران است. خوش آن که دلی را به غم آزاد کند، یک بنده ناشاد خدا شاد کند. یاد از دیگران نماید و در همه عمر دانم که خدا همیشه اش یاد کند. جاجر مبیاتی از مهدی میرابی.
آقای میرابی خیلی متشکرم از شما. دوست بزرگواری گفتند که اهدای خون اهدای زندگی، واقعیتش خون تا حالا اهدا نکردم ولی حتما اهدا خواهم کرد. آقا مهران متشکریم از شما. خانم یا آقای یاری گفتند که عزیزان هموطن مقابل هر متاعی ارزشی است. در مورد اهدای خون که مساوی است با اهدای زندگی هیچ چیز جز رضای خدای متعال در پیش نیست. ممنونم. گفتند که درباره موضوع انتقال خون کوچکترین کاری که میشه به عنوان بزرگترین امید برای انسانها باشه همین کار خدا پسندانه است. بنده به علت کمخونی قادر به اهدای خون نیستم. خانم افشار از تهران متشکرم. بزرگوارید خیلی متشکرم. عزیز دیگری هم گفتن که صبحتون بخیر باشه، ممنون از اینکه این موضوع خوب رو انتخاب کردید. من هم به صورت ماهانه اهدای خون انجام میدم. 912 0102. ده دقیقه به 8 صبح، بریم همراه بشیم با نگاهی نو، برمیگردیم با هم با شما هست.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد این مقاله با شما صحبت کنم که محیط پیرامون ما تأثیر بسزایی روی کیفیت زندگی و سلامت روان ما داره. بررسی ها نشون داده افرادی که ما باهاشون معاشرت داریم بیشتر صحبت میکنیم، موسیقی که گوش میدیم، فیلمی که میبینیم، اخباری که داریم پیگیری میکنیم در سلامت روان ما بسیار تأثیر گذاره. مسلما وقتی با افرادی سر و کار داشته باشیم که دائما دارن ما رو تحقیر میکنن، تخریب میکنن، متلک میندازن و به ما حس بد میدن، انرژی روانیمون کاهش پیدا میکنه. به طور قطع وقتی دائما پیگیر اخبار منفی هستین، خلق شما کاهش پیدا میکنه. قطعا زمانی که فیلم و سریال هایی رو دارین دنبال میکنین که پر هیاهو هستن، پر از تنشن، پر از استرسن، یا سوژه‌ای دارن که غمبار هست، خلق شما کاهش پیدا میکنه. پس دوستان در نظر داشته باشیم که ما انتخابگر هستیم که محیط پیرامونمون رو بر اساس معیارهای مثبت و افزایش دهنده خلق تنظیم کنیم یا بر اساس معیارهای منفی. از شما میخوام از امروز یک نگاه نو داشته باشین، آدمهای منفی زندگی رو ازشون فاصله بگیرین، میزان مکالمتون رو باهاشون کاهش بدین، از موسیقی، فیلم، اخبار، هر آنچه که خلق شما رو کاهش میده و به شما حس وحشت، تنش، بیقراری القا میکنه فاصله بگیریم و به جاش بیشتر انرژیتون رو صرف مسائلی کنیم که به شما حس خوب میده. اگر این مقوله رو در زندگی خودتون از امروز بهش بها بدین و جایگزین کنین، ظرف مدت کمی تأثیرش رو توی زندگیتون میبینین و کیفیت زندگی و سلامت روان شما به صورت قطعی افزایش پیدا میکنه.
ما هر روز از پنجره این برنامه به صبح سلام میکنیم. اینجا به زندگی سلام کن. اگر میخواید در ادامه روز رادیو سلامت رو بشنوید، من خدمت شما عرض میکنم که کدوم برنامه ها با چه موضوعی تقدیم شما خواهد شد. فراسو ساعت 8:15 با موضوع پویش ترازو تقدیم شما میشه. 9:10 برنامه مثبت تربیت رو میتونید بشنوید که به موضوع نوجوانی و ملاحظات زندگی جنسی خواهد پرداخت. ساعت 10:30 برنامه خونه زندگی با موضوع وقتی مضطربم کنارم باش تقدیم حضور عزیزان میشه و ساعت 12 برنامه نیم نگاه به دستاوردهای انتقال خون خواهد پرداخت. خلاصه هر برنامه رو دوست دارید میتونید سر ساعتش بشنوید. اگر هم نتونستید بشنوید، از ایران صدا نقطه IR دانلود بفرمایید و هر زمان که فرصت داشتید بشنوید. همراه بشین با مرجان قندی در با سلامت.
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکردند. زهره لاهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زیر ذره بین و رصد مجلس است گفت
دولت خب به هر حال زیر ذره بین و رصد مجلس هست برای اجرای این قانون و خب میدونیم 70 و چند ماده این قانون داره که پیگیری و رصد و نظارت بر این قانون ظرافت ها و دقت های خاص خودش رو داره که ما در آخرین جلسه ای که با جناب آقای دکتر قالیباف داشتیم کمیسیون ویژه جمعیت در واقع تقریبا 1 ماه پیش مطالبه اعضای محترم کمیسیون ویژه جمعیت و کمیسیونی که این قانون رو تدوین کرد و به تصویب رسوند این بود که این کمیسیون ویژه ادامه پیدا کنه برای نظارت بر حسن اجرای قانون.
محمد جواد محمودی رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی کشورمان رشد کم جمعیت است و باید ستاد ملی جمعیت را به شدت تقویت کنیم گفت
این قانون درسته که 28 آبان ماه 1400 توسط شورای محترم نگهبان ابلاغ شد ولی 13 9400 توسط روزنامه رسمی منتشر شده یعنی دیگه لازم الاجرا بوده. تو این قانون پیش بینی کردن برای حالا اکثر دستگاه ها طی 6 ماه اون دستورالعمل‌های لازم رو باید تهیه می‌کردن، حتی بعضن برای بعضی از دستگاه ها مثل حالا وزارت مسکن شهرسازی که جناب آقای اجایی هم مطرح کردن که آیین‌نامه‌اش ننوشته، اونجا مطرح شده که طی 3 ماه با همکاری جهاد کشاورزی این آیین‌نامه رو بنویسن. من آخرین اطلاعاتی دارم وزارت بهداشت به حال آیین‌نامه‌ای که باید مینوشته به خصوص برای ماده 52 53 56 طی جلسه‌ای که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم اون ویرایش نهایی رو داره طی می‌کنه و انشالله هفته آینده ابلاغ میشه که توسط وزیر و دو تا از آیین‌نامه‌ها رو که دو تا از مواد رو که ماده 42 و 47 هست که چون باید با همکاری شورای انقلاب فرهنگی تعیین می‌کردن اونا رو هم قرار شده که همین آخرین هفته ارسال بکنن، گفتن نهایی شده برای شورای انقلاب فرهنگی که نظر بده. خیلی از جاهاش هست که چون میگه این قانون تو ماده 1 با در چارچوب مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و با همکاری و رعایت حالا تبصره 3 راهبرد کلان 4 که سیاست خانواده و جمعیت هست باید نوشته بشه دیگه. مثلا پایه اصلی این قانون حمایت از خانواده و جمعیت رو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میده و همین خاطر قرار شده که اون تو اون چارچوب این قانون گذاری انجام بشه.
اگرچه تاکنون اقداماتی در راستای این قانون انجام شده ولی تا رسیدن به شرایط ایدئال و برقراری تسهیلات مندرج در قانون برای تشویق خانواده ها به فرزند آوری فاصله داریم.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید و مثل همیشه میگم این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان فرد و دوباره باز در خدمت شما هستیم. خداحافظ.
موسى الرضا المرتضى. عينيك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأن